کرمان صلوات میفتیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با چکاشم و بزرگواران یک فرخ بولی کاشمر خراسان رضوی. خداوند نگهدار.
سلام به هموطنان عزیزم، کرمانی های مهربان. آن کلامی رو میگم که خداوند متعال در قرآن کریم فرمودن: اینا لله و اینا الیه راجعون. هم از خداییم و به سوی خدا باز میگردیم.
دشمن خار، زبون و نادان و این لکه ننگ به دامن بشریت، صهیونیست قاصد، صهیونیست کودک‌کش در باطلاق و گردابی افتاده که خودش هم میدونه این راه نجاتی که براش نمونده و نقاط کوری رو میزنه، کوری که باعث میشه مردم دنیا بیدار شن و بشناسن و بفهمن که این رژیم فاسد، این رژیم جعلی، غیر از جنایت، غیر از کشت و کشتار، غیر از آدم کشی، غیر از کودک کشی، هیچ کار دیگه از دستش بر نمیاد. دشمنی که میبینه در میدان نبرد، در میدان دیپلماسی، در میدان جهانی کاری از دستش بر نمیاد، بنابراین رو میاره به این که فقط کودکان، فقط زنان بیدفاع، فقط مردان بیدفاع رو مورد حمله قرار بده و اینو بدون هیچی از عزم و اراده جهانی و خصوصا جبهه مقاومت کم نخواهد شد تا نابودی کامل این رژیم جدید. انشاءالله که عاقبت همه تون خط به خیر.
تشکر از شما که با ما همراه بودید. یک بار دیگه تسلیت میگم به مردم عزیز و صبور کرمان. به همراه همکارانم صدابردار سرکار خانم وزی و تهیه کننده رامین جوادپور تا فردا خداحافظ.
ممنونیم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه‌های رادیو ایران. ضمن خداحافظی از شما بزرگواران دعوت می‌کنم با ادامه برنامه‌های رادیو ایران همراه باشید.
آسمان آن ایران را بشنویم.
در سایه سار نخل ولایت،
انتخابات تحول ایجاد میکند در کشور. بعضی ها اسم تحول رو میارن، اظهار طرفداری از تحول میکنند، اما عملا اون چیزی که مقدمه حتمی تحول است مورد بی‌اعتناییشون قرار میگیره، یعنی انتخابات. با انتخابات میشود تحول ایجاد کرد در کشور. صاحبان دیدگاه‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی و فرهنگی می‌خواهند تحول ایجاد کنند به نفع دیدگاه سیاسی یا فرهنگی اقتصادی خودشون. خیلی خوب، راهش چیه؟ راهش این است که با انتخابات، حالا چه انتخابات مجلس، چه انتخابات مجلس خبرگان، چه انتخابات ریاست جمهوری، چه انتخابات شوراها، کسانی را که با اون فکر سیاسی اونها و جهتگیری سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی اونها همراهن، اونها رو سر کار بیارن. این میشه تحول. پایه تحول بنابراین انتخابات.
سیمای فرزانگان.
مرزبان عقیده‌اند و پاسدار اندیشه، نگهبان باروی بلند ایمانند و حافظ تفکر. چشمانی نخفته دارند و اندیشه بیدار، بر بام بلند قنایند و دل ز رنگ تعلق زدودند. شاهد حیات مداوم و فضیلتند و گواه بقای ارزش ها، و در یک کلام تبارنامه خوبی و درستی هند.
سلام خدمت شما دوستداران عزیز برنامه. توجهتون را به زندگانی علامه شیخ محمد فاضل شرابیانی جلب میکنیم. در این برنامه مصاحبه ای داریم با آیت الله حاج شیخ عبدالحمید شرابیانی، نوه آیت الله شیخ محمد فاضل شرابیانی، که بسیار شنیدنی است. از شما عزیزان دعوت میکنیم که با هم به این مصاحبه گوش بسپارید.
امید که جای تردید نیست که ایشون از اون مراجع شناخته شده غیبت کبرا و از اون مراجعی بودند که شاید در اعصار اخیر کم نظیر بودند، هم از نظر قدرت علمی و هم از نظر حساب تدبیر و مسئله سیاست و اداره همون قضیه مرجعیت و حوزه ها. حالا بد نیست یه تکهی که مرحوم ریحانات الادب ذکر کرده است نقل کنه. اونجا اینجوری دارد: و بعد از وفات علامه کوهکمری که ریاست و مرجعیت حوزه علمیه نجف در عهده خادم محمد حسن شیرازی بوده، صاحب ترجمه مشغول تدریس و مرجع تقلید جمعی بوده. تا آنکه بعد از وفات علامه شیرازی بعضی باز شهرهای دیگر ایران، استانهای ایران، بعد از ایشون که زمان میرزا بوده است، در زمان میرزا هم همینجوری دیگه، بعد از میرزا تقریبا به حساب اصطلاح دیگه اکثریت مالیشون است که عنوان ریاست مطلقه و زعامت مطلقه از ایشون بوده است. اون وقت رئیس در اطلاق و مرجع کل تمام مثلا نوعا اکثریت، البته اکثر اون شیعیان وقت و مخصوصا در نه در خصوص ایران، هند، عراق، عثمانی و جاهای دیگر، بلکه در تمام ممالک اسلامی ایشون یک شیعه مخصوصی به شهرت خاصی میگیرد. در نتیجه روی همین حساب گهران خود به خود بعد از آنی که این ملت ها و این مسئله نفوس و اجتماعات کشیده شد به یک طرفی، اون وقت سردمداران و ملوک سلاطین دربارها اونها هم خود به خود گهران یه گرایشی پیدا کرده بودند. روی همون حساب هم دربار عثمانی هم دربار ایرانی به ایشون کمال اخلاص را می‌ورزیدند و از ایشون کمال تجلیل و تکریم را می‌کردند. مخصوصا باز همون در چیز دارد که در بعضی از اون تذکرها آمده است که سلطان عبدالحمید عثمانی، خلافت عثمانی، این شخصا اجازه داده بوده که هر روز به مقدار 40 کلمه مستقیما با ایشون مکالمه نمایند. این وضعی بوده که سلطان عثمانی وقت داشته است. اون وقت در این موقعیت اون کیاست و تدبیری که داشته است با اعمال همون تدبیر مراقب اوضاع بوده مرتب. مثلا در باب خود سلطان عثمانی نقشه ها و حیله هایی که از طرف تزار روس و انگلستان برای کوبیدن همون سلطان عثمانی و از بین بردن ایشون نقشه هایی که بوده است، ایشون مسررانه استادگی کرده است و حمایت میکرده از سلطان عثمانی که این حکومت اسلامی است، نباید از بین برود. این از این طرف، و از اون طرف هم نسبت اونها در این حال که ارادت ها داشتند و همون ارادت هاشون یه شواهد زیادی هم دارد که یه قضیه تاریخی رو نقل کنم. مرحوم حسن آقا مجتهد تبریزی که تقریبا از اشخاص علمای وقت بوده است، خیال میکنم نفر دوم بوده از حد شخصیت و موقعیت که بعد از امام جمعه ایشون مثلا شخصیت بیشتری داشتن، در تبریز محمد علی مرزا ولیعهد بوده است و ایشون با او در می افتند، استقاک پیدا می شود و در نتیجه خادم زسنا را تبعید و جلب می کنند به تهران. مثل همین قضیه در اصفهان باز اتفاق می افتد. در اونجا مرحوم آقای نجفی اصفهانی با عین الدوله استقاک به هم آقای عاشق محمد رضای مسجد شاهی کمان آزادهای آقای نجفی، ایشون هم اونجا بودن و او ارتباط داشتن. او گفتن به اینکه نخیش ما از بزرگواری ایشون خبر ندارید، این حرف ها او ما را تشجیع کرد و ما با هم رفتیم خدمت ایشون. زمستان بود و سر کرسی بود و ایشون نشسته بودن، ما رفتیم، ایشون خیلی با بزرگواری ما را تحویل گرفتن، احوال پرسی کردن، تفقد کردن از مرحوم خادم زسنا مجتهد و آقای نجفی مثلا، احوال پرسی کردن، از حالشون پرسیدن. بعد ما جریان را گفتیم که کار به اینجا کشیده است که اگر شما بخواهید مثلا یه محبتی لطفی بفرمایید، یه تلگرافیم. تا ما این صحبت را کردیم ایشون مهرشون از جیب در آوردن گذاشتن اونجا، گفتن هر عنوانی میخواهید، هر کاری میخواهید، هر چیزی میخواهید بنویسید و اینم مهر کنید. ما هم بلافاصله همونجا یه چیز محترمانه نوشتیم و مهر کردیم، مخابره کردیم و در نتیجه مستخلص شدم که این همون شدت ارتباط و حرف شنوی اون دربار با ایشون، این یک وضع. لیکن مطلبی که میخواستم از کنم اینه، در مقابل این همه اینها که داشتند، این تصویرهای حرکتهای مزبران که این ملوک و سلاطین با ایشون داشته و از این قبیل چیزها، ما این قضایا را به شاه نوشته ایم که اگر جواب مساعد آمد که مرجو و هم همان است فبها، و الا ما وظیفه ای داریم و از وظیفه نمی شود کوتاهی کرد. شما هم اونجا متحد باشید، ما هم متحد هستیم. چون همیشه وضعشون اینجور بوده است. و باز مثلا در زیل این قضیه، در سال 1319 یا 20 مرحوم عاشق فضل الله نوری مسافرتی به حج میکنند، سفر حج میکنند از راه جبل عراق. ایران مشرف میشوند ایشون و در راه برخورد میکنند با سالکین مسلح و با دزدهای راه و قضیه ناراحتی ها، برمیگردند به نجف، خدمت ایشون میان، قضایا را صحبت میکنند. هم ایشون و هم رفقایی که داشتن در اون حج خدمت ایشون میان و جریانات را صحبت میکنند. ایشون تحریم میکنند سفر از راه جبل را، که مکه رفتن از راه جبل حرام است و مقتضای همون مقبولیتی که ایشون داشتن اتفاقاً به جهت همون اخلاقشون نیز، چون مقبول کل هم بودند، همه علمای نجف تبعیت میکنند، تحریم. بعد این قضیه را آقای حاشد محمد آقا مولانا مرحوم و آقای خادم زلی آقا مقدس هر دو از شاگردان مرحوم آقای ممقانی عاشق رفتن از راه جبل که جوریست، گفتنش کن ندارد. گفتن آخو میگن اونجا مسئله خطر و قضیه دزد و این حرف ها، شون گفتن خب این احتمالیست که در همه راه ها و در همه سفر ها هست و با اینها نمیشه که من قضیه سفر را حج را ترک کردن. بعد گفتن که اجازه میفرمایید کتبی از شما سوال کنیم؟ گفتمانه ندارد. یه چیزی نوشتن دو دادن دست ایشون، ایشون میخواست همون اون سوال کتبی را امضا کند. یکی از جلسات که اونجا بود گفت که آقا فاضل شربیانی تحریم کردند. تا ایشون حرف رو شنیدن کاغذ گذاشتن زمین. میرسیم به قضیه وفات ایشون. ایشون شب جمعه 17 ماه مبارک 1322 فوت کردن با سکته قلبی. با این وضع ایشون رحلت کردند و اینجا یک تکیه بسیار کوچیکی هم از خوب بسیار عرض کنم تا قضیه را تمام بکنیم. پدرم نقل میکرد که یکی از محترمین تجار گرگان مبلغ 1000 سکه طلای عثمانی به مرحوم آقای ممقانی میفرستد و 1000 سکه طلای عثمانی به مرحوم جد، که میل دارم که این پول پول شخصی پاک خودم هست، از وجوهات و عناوین متبقیدی نیست، میل دارم یه خانه ملکی داشته باشید برای خودتون و آزادهایتون و بعد از مرگتون هم مدفنتون باشد، همونجا دفن بشوید. مرحوم عاشق ممقانی با اون زهد و احتیاطی که داشتن، خب پولیس بسیار پاک، همون خانه را خریدن و خانه فعلی که مدفن ایشون هم هست و مقبره ایشون و آزاده هاشون هم هست خریدن. لیکن مرحوم جد از ایشون خبری نشد. این تاجر گرگانی دنبال کرد قضیه را، خب خبری نشد از ایشون. بعد ایشون گفتن که من خودم گذشته دیگه، تمام مسوزم، راجع به بچه هم این هم خدا دارند. و اما این که این میگه که این خانه را این خانه ملکی داشته باشیم و بعدا مدفن ما باشد، من میدونم برای این که بعد از مرگ من مرا از نجف بیرون نمی کنند، تو همه خاک نجف دفن می شود، روی همون حساب پول هست، اگه میخواهی ببر و الا من این را در مصرف طلبه ها و حوزه مصرف خواهم کرد. برون گفت بودم آقای سمن و تاو این چون زف کردن. ایشون در این شرایط فوت کردن به همون مدفن فعلی، مقبره فعلی هم اینم باز کرامات از کراماتی بود که برای ایشون اتفاق افتاد. در سال وفات ایشون مسئله دفن در حرم و نزدیک کردن جنازه به حرم به جهت اینکه اون وبای بسیار شایع تازه فروکش کرده بود ممنوع بوده است. بعد از فوت ایشون همون مقبره فعلی که ایشون هست، این مقبره هم جزء حرم است، تقریبا از متعلقات حرم است. در اونجا بنایی بوده از مسائل ساختمانی جزء امثال اینها ریخته بودند. بعد از فوت ایشون این عرب ها که خیلی خیلی به ایشون علاقمند بودن، اینا با حوصله میریزن اونجا و تخلیه میکنن همونجا را. اول روز تازه آفتاب زده آماده میشه. از اون طرف هم از دولتی ممنوعیتش خیلی شدید بوده است.
کار به خود سلطان عبدالحمید کشیده شد. اون وقت اوائل صبح بود، پدرم میگفت که یعنی اوائل روز بود که دیدیم از باب عالی و سلطان عبدالحمید تلگرافی مخابره شد که در اونجا داشت اولاد علامه شربیانی تسلیت هر کجا خواهند دفن نمایند و در نتیجه همون مدفن فعلی و مقبره فعلی ایشون مورد تأیید خود همون خانواده بود و گهران جنازه اونجا دفن کردید. از تألیفات مرحوم جد اون چه هست، ایشون کتاب صلاتی داشتن که یک قسمت و یک قطعی از او فعلا پیش ما هست. کتاب متاجر داشتن که اطلاعی نداریم که در کجا هست. اون وقت کتابی در اصول داشتند که در دست نیست. حاشیه رسائل داشتند، حاشیه مکاسب داشتند که اینها مادیه در دست ما نیست. و اون که فعلا در دست ما هست فقط تغییراتیست که تغییرات دست مرحوم سید کوچمریست، تغییرات اصولش که این در چند مجلدات فعلا هم پیش ما هست. بعد یک رسائل متعدده، همان رسائل عملی هم عربی فارسی چاپ ایران هند، این هم که چیزهای تألیفاتی بود که ایشون داشتن.
شنوندگان گرامی، با به پایان رسیدن وقت برنامه، تا برنامه آینده که تماشاگر سیمای فرزانه دیگر خواهیم بود، همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم. دیگر هیچ نخواهم، همه خواستنم ایران بزنم، شورم شررم با عشق تو در من جهان نیست دگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دمامن ترم، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
راه امام، کلام امام.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز نای جان خیزد، اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
یکی از امور مهمم این است که روحانیون باید ساده زندگی کنند. اون چیزی که روحانیت را پیش برده تا الان و حفظ کرده است این است که ساده زندگی کردند. اونهایی که منشأ آثار بزرگ بودند در زندگی ساده زندگی کردند. اونهایی که در بین مردم موجه بودند که حرف اونا را میشنیدند، اینها ساده زندگی کردند. هرچه برید سراغ این که یک قدم بردارید برای این که خانتون بهتر باشد، از معنویتتون به همون مقدار، از ارزشتون به همون مقدار کاسته میشند. ارزش انسان به خانه نیست، به باغ نیست، به اتومبیل نیست. اگر ارزش انسان به اینها بود، انبیا باید یه همکاره بکنن. انبیا سیرشون را دیدید چجور بوده. ارزش انسان به این نیست که انسان یک هیاهو داشته باشد، یک تنویر کذا داشته باشد، یک رفت آمد زیاد داشته باشد. ارزش روحانیت به این نیست که یک بساطی داشته باشد و یک دفتری و دستکی داشته باشد. فکر کنید ارزش انسان را به دست بیارید، ارزش روحانیت را از دست ندید. در کیفیت تحصیل امور علوم هم هرچی برید سراغ تجملات و انشالله نمیرید، از علومتون کاسته میشد. اونهایی که این کتاب های قطور را نوشتند و پر ارزش را، زندگیشون یه زندگی طلبگی بوده، مثل شکل انصاری و مثل امثال اینا، یه زندگی طلبی بوده. اونها توانستن اسلام را در همه جهات حفظ کنن و فقه را به پیش ببرند و مسائل دینی را افزایش بدن، یعنی فروغ را. اگر همه این دنیا را به یک کسی بدن کافی نیست، میگه باید بریم جای دیگه. این فطرت انسان است، فطرت خداخواهی است. این یکی از فطرت‌هایی است که هر کس هر چی بیابد اون گمشده خودش را نیافته، اون گمشده چیز دیگری است. ولهذا اون که دنبال قدرت میرد قدرت مطلق میخواد، قدرت مطلق خداست. اون که